بسم الله الرحمن الرحیم. هازا مع ان الظاهر من الفتوى و النص الوارد في اليد مثل روایت حفص بن غیاس ان اعتبار الید امر کان مبنا عمل الناس في امورهم وقد امزاه الشارع ولا يخفى ان عمل العرف عليها من باب الاماره لا من باب الاصل التعبدي و اما تقدیم البینه على الید و عدم ملاحظه التعارض بینهما اصلا فلا يكشف عن كونها من الاصول لان الید انما جعلت امارتن علی الملکه عند الجهل بسببها والبینه مبینه لسببها و سر فی ذلک ان مستند الکشف فی الید هی الغلبه والغلبه انما توجب الحاق المشکوک بالاعم الاغلب فإذا كان في مورد الشك إمارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى في مورد للإلحاق ولذا كانت جميع الإمارات في أنفسها مقدمة على الغلبة وحال اليد مع البينة حال إصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السید مع امارات المجاز بل حال و مطلق ظاهر و نص. مرحوم شیخ در آخر بحث دیروز فرمودن ما حتی اگر بینه را از اصول بدانیم و استصحاب را از امارات بدانیم باز هم بینه بر استصحاب حاکمه و بینه بر استصحاب مقدم است و جهتش رو هم بیان فرمودن. برای این که ید عرشبت که اخص است از استصحاب، چون اخص است از استصحاب، اگر استصحاب را مقدم بداریم دیگه موردی برای ید باقی نمیمانند. منتها امروز میخوان دفع دخل بکنن، میفرماین گرچه ما گفتیم ید ولو از اصول باشد حاکم هست بر استصحاب، ولو استصحاب از امارات باشد، اما اگر ما به ید ملاحظه کنیم و دلیل اعتبار ید را به دست بیاریم برای ما روشن میشود که ید از امارات هست، نه اینکه ید از اصول باشه. اصولا ید یکی از اصول شرعیه نیست، یکی از مجعولات شرعیه نیست. تا ببینیم شارع به عنوان انه کاشف عن الواقع حجتش دانسته است یا به عنوان وظیفه در مقام عمل که اصل باشد. ید اینطور نیست، بلکه اعتبار ید اندل اغلاس و اندل عام و اند عامت الناس، مردم به ید عمل میکنن، کما این که در روایت حفص بن غیاس هم به این معنا اشاره شده است که حضرت میفرماید اگر ید معتبر نباشد و اگر ید حجت نباشد لما قام للمسلمین سوقون، برای مسلمون ها دیگه بازاری باقی نمی ماند. یعنی عرف بناش بر این است که ید را معتبر بداند و ید را حجت بداند، و وقتی ما به عرف مراجعه می کنیم عرف ید را از باب اماریت حجت می داند، یعنی ید را کاشف از مالکیت ذلیت می داند و هر چیزی که به عنوان کاشف بودن معتبر بود اسم او را میگذاریم اماره. پس بنابراین ید از مخترعات شرعیه نیست، از مجعولات شرعیه نیست، بلکه ید مبنای عمل ناسه، مبنای عمل اغلاست، مبنای عمل عرفه. شارع هم آمده است این مبنا را امضا فرموده. پس بنابراین حالا که ید از امارات شد، اگر ما ید را بر استصحاب مقدم بدانیم، بر فرضم استصحاب از امارات باشد، می شود تقدم اماره علل اماره، نه تقدم اصل علل اماره. این یک مسئله. مسئله بعد این است که اگر کسی بیاد اشکال بکند بگوید نه خیر، ید از امارات نیست، ید از اصول. شاهد مطلب این که اگر ید با سایر امارات با هم تعارض پیدا کردن و در مقابل سایر امارات قرار گرفت، اصولیین گفتن قطعاً سایر امارات بر ید مقدم هستند و تا وقتی امارات باشد نوبت به ید نمی رسد. پس همین که تعارض نینداختن بین ید و امارات، بلکه بدون حرف و بدون بحث امارات را بر ید مقدم داشتن، معلوم می شود که ید از اصول و قدرت معارضه با امارات را ندارد، و الا اگر ید هم از امارات بود قاعده اقتضا می کرد که بگیم این دوتا اماره با هم تعارض می کنن، و حالا که تعارض کردن باید ببینیم کدامشون ازهره و کدامشون ارجهه و کدامشون مقدمه. پس همین که معارضه را نگاه نکرده ان بلکه امارات را بر ید مقدم داشته ان، دلیل است بر این که ید از امارات نیست بلکه ید از اصوله. این حرف را هم مرحوم شیخ جواب می دهند، می فرماین نخیر، این دلیل نیست که ید از امارات نیست و ید از اصوله. در این حال که ید از امارات هست، اما در این حال سایر امارات بر ید مقدمه و بحثی از تعارض هم نمی کنیم. حتما می گوییم سایر امارات حکومت دارد بر ید. جهتش اینه که ید را اگر معتبر دانستیم، از باب غلبه معتبر می دانیم. یعنی چون غالباً 90% یدها کاشف از مالکیت هستند، بنای عرف بر این است که اون 10% که احتمال مرجوع هست که ید عدوانی باشد و ید غیر مالکانه باشد، عرف به اون 10% اعتنا نمی کند. پس ما در این حال که شک در مالکیت داریم، در مقام شک چون دلیل بر مالکی بر عدم مالکیت پیدا نکردیم، اینجا می آییم و به ید عمل می کنیم. پس جای عمل به ید اونجاییست که ما شک داشته باشیم و سبب ملکیت و عدم ملکیت را ندانیم، اما سایر امارات میان و سبب ملکیت را برای ما بیان می کنند. یعنی اگر بیانه قائم شد بر این که بنده دیدم حسین آقا این کتاب را به حسن آقا فروخت، پس این کتاب ملک حسن آقاست و سببش هم اون فروشه، پس بیانه میاد سبب ملکیت را برای ما بیان میکنه، پس این میشود سبب. اما ید ما جایی جاری میکنیم که واقعا سبب را ندانیم، ندانیم مالک هست یا مالک نیست. چون 90% در جاهای ید کاشف از مالکیت و 10% غیر کاشف، ما اینجا در عینی که شک داریم به ید چه کار میکنیم؟ عمل میکنیم. خب اگر ما دو تا بیانه داشته باشیم، یکی سبب را برای ما بیان بکنه و یکی در مقام شک به درد ما بخوره، و به عبارت دیگر اگر ما دو نوع بیانه داشته باشیم، یک بیانه بیاید برای ما رفع شک بکند و یک بیانه در مقام شک وظیفه ما را بیان بکنه، کدوم یکی مقدمه؟ اونی که رفع شک میکنه، اونی که سبب ملکیت را برای ما بیان میکند. پس تقدیم البینت علی ید بدون بحث دلیل بر این نیست که ید از اصول، نخیر، ید از امارات، و در عین حال کل امارت مقدمتون علی ید، برای این که اماریت ید مال جایی است که ما شک داشته باشیم و امارات سایر بینات مال جایی است که شک از ما چه بشه؟ برطرف بشه، رفع بشه، سبب برای ما بیان بشه. پس و در جای خودش گفتیم اگر ما یک اماره سببی داشته باشیم و یک اماره مسببی داشته باشیم، یک اصل سببی داشته باشیم و یک اصل مسببی، کدامشون مقدم هستن؟ همیشه اون سببی مقدمه. این بیانه ای که بر ما سبب الکیت را بیان میکنه قطعا باید از ید چی باشه؟ مقدم باشه. این خلاصه بحث مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ید. فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الید مقدمون علل استصحاب، چه ما ید را از امارات بدانیم چه ید را از اصول بدانیم، و بعد هم اثبات کردیم که ید از اصول نیست بلکه از امارات است، در عینی که الید و حاکمتون علل استصحاب و مقدمتون علل استصحاب، اما ید که از امارات هست در مقابل سایر امارات محکومه و اون امارات بر ید چی هستن؟ حاکم هستن. این هم سر رو جهتش رو خدمتتون عرض کرد. یکی از امارات یا یکی از اصولی که بحث شده است، آیا او بر استصحاب مقدم است یا استصحاب بر او مقدم هست؟ اصل فراغه، قاعده فراغه و قاعده تجاوز. ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده داریم قاعده تجاوز، یک قاعده داریم قاعده فراغ. برای این که روایاتی که در باب وارد شده است دو دسته است، حالا بعدم بحث میکنیم. قاعده تجاوز مفادش این است، اگر یک مرکبی دارای اجزایی بود و شما از بعض از اجزای این مرکب گذشتید و بعدن شک کردید که آیا اون چرا که انجام دادید صحیح انجام داده اید یا باطل، یا اصلا فلان جز را انجام داده اید یا نه، پس می شود شک ما الان در صحت و فساد اون جزء مشکوک باشه، در عینی که یقین داریم اصلش را آوردیم. ممکن است در اصل آوردن و نیاوردن شک داشته باشیم. اگر ما از محلش گذشتیم، حالا محلش کجاست؟ داخل رکن بعد بشیم، داخل واجب بعد بشیم، یا داخل حال بعد بشیم، ولو این حال بعد حال استحبابی است. شما ذکر رکوع را گفتید، بعد از ذکر رکوع گفتید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب این مستحبه دیگه. منتها تا این جمله رو گفتید شک کردید آیا من ذکر رکوع را گفتم یا نگفتم، صحیح گفتم یا غلط گفتم. اون محلی که تجاوز با او تحقق پیدا می کند کجاست؟ این یکی. و همچنین روایاتی که در باب فراق داریم، کسی که از عملی فارغ شد، فراق این است که اگر چیزی 11 جز داشته باشد تمام اون 11 جز چی شده؟ تمام شده. حالا بعد از فراق از عمل شک می کند آیا جزء نهم را آورده بود یا نیاورده بود، یا جزء نهم را که آورده بود آیا صحیح آورده بود یا فاسد آورده بود. منتها در قاعده فراق هم بحث است که آیا آدم باید داخل فعل دیگری هم بشود یا همین که سلام نماز را داد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مشغول کار دیگر نشد و شک کرد، آیا اینجا هم جای قاعده فراق هست یا نه؟ باید تسبیح ها در دست گرفته باشه، مشغول تسبیحات که فعل بعد از نمازه و تعقیبات نمازه، مشغول تعقیبات بود، داشت میگفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، که برای شک حاصل شد آیا 11 جز را آورده است یا جزء نهم را نیاورده است. پس اینجا ما در چند مقام بحث میکنیم. اولا قاعده تجاوز و قاعده فراق دو چیز است، یا قاعده تجاوز و قاعده فراق یک چیزه. اگر شما از جزئی گذشتید و داخل جزء دیگر شدید، علاوه بر این که به اون تجاوز میگیم به اون فراق هم میگیم یا نه؟ فراق حتما باید بعد از فراق از تمام العمل باشه. این هم باید بحث بشه که انشالله روش بحث خواهد شد. در هر حال اگر شما بعد از آنی که از جزء یا از تمام العمل گذشتید و دچار شک شدید، این قاعده میگوید به شک خودتون اعتنا نکنید. خب در اینجا استصحاب میگد آوردید یا نیاوردید؟ استصحاب میگد نیاوردید. اینجا میگن استصحاب نمیتواند معارض قاعده تجاوز باشه و نمیتواند معارض قاعده فراق باشد. قاعده تجاوز و قاعده فراق بر استصحاب چی هستند؟ مقدم هستند. حالا تقدم اینها آیا تقدم الامارت علل اصل است یا تقدم الاصل علل اصل است، که این هم باید بحث بشه. حالا عنایت بفرمایید. المسئله الثانیه فی ان اصالت الصحت فی العمل، اصل و قاعده این است که بله کتاب ما چیزی نمونده. من اصلا عبارت نخونم، نه خدمت عبارت نخونیم، عبارت نخونیم. هازا اصلا هازا مع ان الظاهر من الفتوى و نص، ظاهر فتوى و نصی که در ید وارد شده است، این که ید از مجعولات نیست، بلکه ید یک سیره عقلایی است و یک مبنای عملی ناس، مثل روایت حفص بن قیاس. اون چه از اینها ظاهر می شود ان اعتبار الید امرون کان مبنا عمل الناس، مردم به ید عمل می کنن فی امورهم. شارع هم آمده است این امر عقلایی را چه کار کرده؟ امضا کرده. پس جعلی نیست. تا ببینیم به عنوان اصل شارع جعل کرده، گفته در مقام عمل وظیفه شما اینه، یا گفته واقع این است که شما آوردید، که اگر گفت واقع اینه بهش میگیم اماره، اگر گفت وظیفه شما در مقام عمل اینه بهش میگیم چی؟ اصل. این طور نیست. و قد امزاه و شارع ولا یخفا و مخفی نماند ان عمل العرف علیها، اگر عرف بر ید عمل می کند مبنای عمل عرف من باب الاماره هست که کاشف از مالکیت، لا من باب الاصل تعبدی، عرف اصل تعبدی نداره، اصل تعبدی مال محیط شرع. و اما تقدیم البینت علی الید، و اما این که هر بینه ای اگر باید تعارض کردن، بینه مقدم است و دیگه صحبت تعارض نیست، این هم دلیل اصل بودن ید نیست. و اما تقدیم البینت علی الید و عدم و ملاحظت تعارض بین الید و البینت اصلا، این تقدیم هم فلا یکشف عن کونها من الاصول، این کاشف از این نیست که ید از اصوله و بگوییم چون از اصول هست محکومه، لأن الید برای این که ید ولو اماره باشد، اما کجا اماره است؟ جایی که شما شک در سبب داشته باشید و بینه میاد از شما چه کار میکنه؟ رفع شک میکنه، سبب را برای شما بیان میکنه، دیدم فلانی فروخ به فلانی. لأن الید انما جعلت امارتن علی الملک عند الجهل به سببها، وقتی ما سبب ملکیت را جاهل باشیم، ولی بینه میاد چه کار میکنه؟ بینه میاد سبب ملکیت را بیان میکنه که فروخ و فروش یکی از اسباب ملکیت. و سر رو فی ذالک، چطور اون مبین سبب است و اون اندل جهل اماره هست؟ و سر رو فی ذالک ان مستند الکشف فی الید، ید اگر کاشف بود دلیل کاشف بودنش غلبه است، چون 90% جاها کاشف از ملکیت و 10% ممکنه کاشف نباشد، این غلبه آمده است مستند این کشف شده. ان مستند الکشف فی الید هی الغلبه، والغلبه تو انما توجب الحاق المشکوک، غلبه موجب می شود که اون 10% که مشکوک هست، این را به اعم اغلب که 90% هست ملحقش بکنیم. پس باید شک باشه دیگه. فاذا کان فی مورد شک، اگر در مورد شک اماره ای باشد که از ما رفع شک میکنه، میگه ملک فلانی هست یا میگه ملک فلانی نیست. فاذا کان فی مورد شک امارتن معتبره، که تزیل و شک، دیگه شک که میبره، میگه بنده بودم اقرار کرد این مال مال من نیست، پس این بینه میشود برخلاف ید. یا بنده دیدم این آقا این مال را از فلانی خرید، این میشود دال بر ملکیت. بالاخره سبب را ذکر میکند، چه عدم ملکیت باشد چه خود ملکیت باشد. فاذا کان فی مورد شک امارتن معتبره، که تزیل و شک، فلا یبقا مورد للالحاق، دیگه مشکوک را باید به اعم اغلب ملحق کرد یا نه، دیگه ما شکی نداریم، اول برادری را ثابت کن، شک را اول ثابت کن، اماره آمد شک را از میان چه کار کرد؟ برداشت دیگه، یا گفت ملک فلانیست یا گفت قطعا ملک فلانی نیست. ولذا کانت جمیع الامارات، همه امارات فی انفسها مقدمتن علی الغلبه، و حال الید و حال یدی که از امارات هست با بینه مثل حال اصالت الحقیقت فی الاستعمال علی مذهب سید. سید در باب استعمال فرموده استعمال علامت حقیقت، اما این علامیتش تا کجاست؟ تا جایی که اماره مجاز برخلاف حقیقت نباشه، و الا اگر اماره مجاز باشد بازم حمله به حقیقت میکنین؟ نه دیگه. این مثل اصالت الحقیقت فی الاستعمال علی مذهب سید، مثلا سید گفته است امر حقیقت در نطب است، چون استعمال شده است در نطب. اما اگر اماره مجاز داشتیم، وقتی کلمه امر را شنیدیم به ذهن ما ندب تبادر نکرد، پس عدم التبادر علامت چیست؟ علامت عدم التبادر علامت مجازه. پس معلوم میشد استعمال استعمال مجازی است نه حقیقی، مثل امارات مجاز، بلکه حال مطلق و ظاهر و نص، حال مطلق ظاهر و نص. اگر نص و ظاهر با هم به جنگ هم رفتن، کدوم مقدم هستن؟ نص مقدم است دیگه. ففهم که نه، اگر نص و ظاهر بود همه جا باید ما ظاهر را مؤخر بدانیم و نص را مقدم، در حالی که بعضی از جاها ما ید را بر بعضی از امارات مقدم می‌داریم. المسئله الثانیه فی ان اصالت صحت فی العمل بعد الفراغ عن العمل این لا یعارض به حل استصحاب، استصحاب نمیتوند با این قاعده معارضه کند. چرا؟ اما لکونها من الامارات، یا از باب این که قاعده فراغ و تجاوز هم عین یده، از چیه؟ از اماراته. و استصحاب از اصوله، کما یشعر به، کما این که مشعر به همین معنا هست که از امارات باشد. قول امام در بعض روایات، در بعض روایات ذالک، یعنی این که از امارات است، عرشبت که ذالک الاصل، که اونی که در روایات هست اینه، هوه هینه یتوزع از کرو من هو هینه یشک. خب اگر کسی نماز میخوند که ذمه‌اش فارغ بشه، خب آدمی که نماز میخوند در حالی که وضو میگیرد به وضو توجهش بیشتر است یا بعد از آنی که مشغول نماز شد وقتی وضو میگیره؟ خب این ظاهر امر اینه و امام آمده است اینجا این ظاهر را بر این شکی که بعدن میاد مقدم داشته. و ظاهر از امارات است یا از اصول؟ در بحث الفاظ خوندیم دیگه، از اماراته. عرض می شود که خب و اما لعنها و ان کانت من الاصول، پس اینی که در روایات گفته ان هو و هینه یتوزع از کرومن هو هینه یشد، یعنی ظاهر حالش اینه. و اما لعنها، یا این که تنزل می کنیم میگیم ولو قاعده فراق و تجاوز از اصول هست، الا این که بازم بر استصحاب چیه؟ مقدمه. چون در همه موارد تجاوز و فراق استصحاب هست بر خلافش و این قاعده آمده. خب در موردی که جای استصحاب بود اگر قاعده را جعل کردن، یعنی قاعده باید مقدم باشد یا محکوم باشه؟ اگر مقدم نباشد جعل این قاعده لغو میشه، چون در موردی که استصحاب هست قاعده را شارع جعل کرده. خب اون وقت قاعده هم خلاف استصحاب دیگه، چون استصحاب میگه شما نیاوردید، قاعده میگه شما آوردید. خب در موردی که استصحاب هست شارع وقتی قاعده را جعل کرد، باید قاعده مقدم باشد یا استصحاب؟ و الا اگر قاعده مقدم نباشد اصلا جعلش میشود چی؟ میشود لغو. و اما لأنها و ان کانت من الاصول، گرچه از اصوله، الا ان الامر بالاخذ بها، همین که شارع جعل کرده و امر به اخذ کرده است در جایی که استصحاب هم هست، همین امر به اخذ در مورد استصحاب دلیل است بر تقدمش علی استصحاب، یدل علی تقدیمها علیه، دلیل است بر این که این قاعده بر استصحاب چیه؟ مقدمه. چون اگر مقدم نبود دیگه جعلش میشد چی؟ میشد لغ. فهی خاصتون، پس این قاعده خاص است نسبت به استصحاب و خاص بر عام مقدمه، که یخصص تخصیص میخورد اون عام به ادله این قاعده، یخصص و به ادلتها، تخصیص میخورد به ادله این قاعده. چی تخصیص میخورد؟ علما یعلم ادلته، ادله استصحاب تخصیص میخورد با ادله این قاعده. عرض میشود که پس این ادلتها به چی برمیگرده؟ اینها به قاعده. ادلته به چی برمیگرده؟ به استصحاب. ولا اشکال فی شیء، در اینا جای بحث نیست، اشکال اینجا هست. انما الاشکال فی تعیین مورد ذالک الاصل، کجا تجاوز هست؟ تجاوز این است که آدم فقط بگذرد، یا این که نه علاوه بر گذشتن داخل دیگری هم بشه، اون دیگر رکن باشد، واجب باشد، مستحب باشد، این یکی. ثانیاً شک که در صحت ولا صحت باشد، یا هم صحت و هم وجود، کدوم یکی؟ انما الاشکال فی تعیین مورد ذالک الاصل من وجهین، احدهما من جهت تعیین معنی الفراق و تجاوز، کجا فراق و تجاوز معنا میده و کجا تحقق پیدا می کند این فراق و تجاوزی که المعتبر فی الحکم به صحه، که ما حکم به صحت بکنیم، جای تجاوز و فراق کجاست؟ و انهو هل یکتفا به، آیا به صرف تجاوز می شود اکتفا کرد؟ به صرف فراق می شود اکتفا کرد؟ یا علاوه بر فراق و تجاوز آدم باید مشغول عمل دیگر هم چه بشه؟ شده باشه. و انهو هل یکتفا به تجاوز یا به فراق، او یعتبر الدخول فی غیره، یا اینکه حتما باید در غیرم داخل بشه، اون غیری هم که باید داخل بشه رکن باشد، واجب باشد، یا ولو مستحب. و ان المراد بالغیر ماهو، این امر اول. از ثانی این که گاهی ما در وصف صحت شک میکنیم، گاهی در اصل وجود شک میکنیم که آوردیم یا نه. از ثانی من جهت ان الشک فی وصف صحت الشی، اگر شک در صحت کردیم، این هم ملحق به شک در اصل شی هست، املاک میگیم بله اون رو هم شامل میشه. و توضیح الاشکال من الوجهین، برای این که این مطلب کاملا بر شما روشن بشود، توضیحش موقوف است علا ذکر الاخبار الواردت فی هذه القاعده، اخبار رو بخوانیم، لیزول به برکت تلک الاخبار، تا با برکت این اخبار یزول کل شبهه، هر شبهه ای زائل بشود که حدثت، اون شبهه الان هست یا شبهه ای که ممکن است بعدن حادث بشود، حدثت او تحدثو فی هذا المزمار، در این مزمار هر عرشبت که صدایی دمیده شد و شبهی دمیده شد زایل بشود. فنقول و مستعینن بالله رواز و راره، در خبر صحیح از امام صادق که امام صادق علیه السلام و علیه السلام فرمود، اذا خرجت من شیئن، اگر از شیئی خارج شدی و دخلت فی غیره، پس صرف تجاوز کافی هست یا کافی نیست؟ صرف تجاوز چی لازم هست؟ دخول. پس اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، حالا غیر چیه بعد عرض میکنیم، فشکوکه لیس بشه. و روا اسماعیل ابن جابر، باز از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، بعد از آنی که به حال سجده رفت اگر در رکوع شک کرد، که این روایت میگه باید داخل در چی بشه؟ در رکن بعد بشه، نه هر واجبی، حتما باید داخل در رکن بعد بشه. ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، و ان شک فی السجود بعد ما قام. خب اینجا قامه که گفته معلوم میشه رکن شرط نیست، قیام یه واجبه دیگه. بعد ما قام اگر شک کرد فلیمزه، کل شیء شک فیه و قد جاوزه، هر چیزی که آدم ازش بگذرد و علاوه بر گذشتن و دخل فی غیرهی فلیمز علیه. خب و هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول، باید در غیر آدم چی شده باشه؟ داخل شده باشه. اینها ظاهر هستن در این که آدم باید در غیر مشکوک داخل بشه. و فی الموثقه خبر سوم، کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو، همینقدر که گذشته باشی دیگه. در این روایت دخول در جزء بعد را شهد کرده از یه شهد نکرده. حالا یکی یکی روایات را بخوانیم و ببینیم اون چه از روایات فهمیده می شود چیست. دخول در جزء واجب رکن یا هر حالتی، فراق و تجاوز یکیست یا دوتاست، این انشاءالله دیگه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله.